مقدس بهش میرسم، نماز جماعت تو بیت المقدس بهش میرسم. عزیز دلم، عزیز دلم، عزیز دلم، عزیز دلم، عزیز دلم، عزیز دلم، عزیز دلم.
درود بر شما مردم ایران، همراهان همیشگی شبکه رادیوی جوان. باعث افتخاره که شما با ما هستیم، ما رو همراهی میکنیم و ما شما رو داریم. از طریق 3881 پیامک قشنگتون به ما رسیده، به سوال برنامه هم جواب دادین. اما دکتر علی ودایه، چند تا گزارش از مراسم امروز در رسانه‌های جهان دیده شد، آخرین واکنش‌ها از زبان شما بفرمایید.
خب رصد آخرین گزارش‌ها و تحلیل‌های بین‌المللی نشون دهنده این هستش که لحظه به لحظه مدل نگاهشون داره فرق میکنه. یعنی ما در ابتدا دیدیم که بحث حضور هیئت‌های دیپلماتیک برای رسانه‌ها های اهمیت بود، بعد مدل و فرم حضور مردم های اهمیت شد، الان به شکل ویژه‌تر بحث پرچم‌های سرخ شاید به نوعی عنوانی باشه که من بتونم برای گزارش الجزیره انتخاب کنم. این شبکه قطری در گزارشی از تهران با پخش به نوعی تصاویر زنده گفتش که هزاران شهروند با پرچم‌های سرخ رنگ عزاداری کردند برای رهبر شهید ایران. الجزیره میگه که در فرهنگ شیعه پرچم سرخ نماد صریحی از خونخواهی و انتقام هستش، ایرانی‌ها از شهادت رهبرشون خشمگین هستن. عنوانی هستش که الجزیره داره استفاده میکنه. از طرف دیگه خبرگزاری فرانسه ایفی هم در گزارش ویژه‌ای گفت که هزاران شهروند ایرانی در مراسم نماز حضور پیدا کردند. اتفاق دیگری که در رسانه‌های هندی داشتیم مشاهده می‌کردیم، پیکر یا بهتر بگیم که اون اتفاقی که برای نوه پیام، برای نوه
حضرت آقا
رهبری
شهیدمون
بله رخ داده، در کام توجه قرار گرفته. ایندیا تودی رسانه پورتیراژ هندی در ساعت گذشته این قاب رو به عنوان عکس یک خودش انتخاب کرده و گفته که در میان تصاویر انبوه قاب مربوط به یک دختر کوچک، زهرا محمدی گلپایگانی نوه 14 ماهه رهبر شهید ایران که همراه خانوادهشون به شهادت رسیدن، تأسف انگیز بوده.
حتی صبح من دیدم کنایه زده بودن به شخص ترامپ، به خود رئیس جمهور امریکا، مقایسه کرده بودن با بچه های خودش، با نوه های خودش.
درسته.
اونجا چه تعریفی داشتین اگر این اتفاق می افتاد؟
بله این
از چه جمله ای استفاده می کردین؟ یعنی این حمله به سمت ترامپ از صبح بود بعد از نماز؟
بله. البته نباید ناگفته بمونه که بحث کودکان مینابی هم همچنان به یک دردسر داخلی برای خود امریکا تبدیل شد. اینجا شاید لازم باشه یک پرانتز باز کنیم. امریکایی‌ها دارن تلاش میکنن ایران رو متهم کنن، حالا باز داستان سرهای جدیدی رو گهگاه شروع میکنن.
این که کار همیشگیشون بوده،
مسئله‌ای که برای طرف امریکایی وجود داره و ما میتونیم به وضوح مشاهده کنیم، نگرانی درباره طرح اتهام جنایت علیه بشریت، جنایتی جنگی هست، جنوساید، موضوعی که در رابطه با مدرسه میناب مطرحه. اما برگردیم به گزارشایی که داره منتشر میشه. خبرگزاری بلومبرگ گزارش جالب توجهی رو داشت با این عنوان که ایران انسجام ساختاری خود را به رخ کشید. در نگاه بلومبرگ اتفاقی که رخ داده، علارغم ترورهایی که انجام شد، علارغم حملاتی که در جریان جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه مشاهده کردیم، حضور فرماندهان نظامی، مشخصا قاب عکسی که انتخاب کرده بود عکس سردار وحیدی بودش که در بین مردم حضور داشته، در صفوف نماز حضور داشته، رو به نوعی نشون دهنده بازسازی سریع اقتداره.
من کلن اون بحث تهدید اسرائیل خونسا شد،
بله،
که مسئولین ایران در مراسم بدرقه و نماز حاضر نمیشون. همه حاضر شدن. شما ردیف اول رو ببینید، ردیف دوم رو ببینید. سردار وحیدی کجا بودن؟ تو دل مردم بودن. خب دیگه چه پیامی باید داشته باشه این؟
نکته دیگری که وجود داره این هستش که مدل و فرم روابط دیپلماتیک ما هنوز داره واکنش میگیره. گزارشی که پیش از ظهر امروز منتشر شده نشون میده که رایزنی‌های دیپلماتیک یه ظرف 3 روز اخیر مشخصا در تهران انجام شده،
بله،
و تراکنش‌های دیپلماتیک ما به نوعی برای کشورهای مختلف حائز اهمیت بوده. البته خب نکته‌ای که وجود داره این هستش که بحث اون چیزی که پیش از این هم صحبت کردیم در رابطه با تنگه هرمز که ایران هشدارهایی رو صادر کرده، الان به نوعی میتونیم بگیم که بیشتر مورد توجه قرار گرفته، از این جهت که ایران همچنان به دنبال اجرای دکترین ویژه خودش هست. الجزیره گزارش دیگر رو هم داشته. در این گزارش مصاحبه‌ای داشته با یک خانم پرستار که در یک پایگاه امداد و امداد رسانی، بله، به نوعی فعالیت داشته و گفته که این گزارش نشون میده که ایرانی ها در جریان جنگ همچنان دارن آمادگی خودشون رو حفظ میکنن. در دل این گزارش نکته ای که حائز اهمیته این هستش که نشون میده که ایرانی ها فارغ از هر جایگاهی که دارن در کنار یکدیگر در این مراسم حضور پیدا کردن. اما رسانه های امریکایی هم واکنششون رو شاید باید جدیتر نگاه کنیم. CNN Associated Press در گزارشی که به فاصله زمانی کوتاه از یکدیگر به نوعی منتشر کردن گفتن که ایران یک بسیج گسترده مردمی با بازتولید گفتمان شهادت رو در مقابل چشمان جهانیان قرار داده. همچنان بحث تشییع پیکر رهبر شهید در عراق مورد توجه رسانه‌های آمریکایی است، از این جهت که ایران در حال بازنویسی به نوعی سیاست‌های خارجی خودش است. گزارش دیگری هم داریم از نیوزمکس، این رسانه میگه که همزمان با برگزاری مراسم ودا با رهبر شهید، اتفاقی که داره رخ میده انتقال قدرت در تهران به نسل جدیدی از رهبران و مدیریت جدید این کشور اتفاقی هستش که برای اونها حائز اهمیت هستش، از این جهت که تهران تونسته امنیت رو برقرار کنه در نگاه این اندیشکده به نوعی حائز اهمیت بوده. رسانه‌های صهیونیستی هم دارن همچنان موضوع رو تعقیب میکنن. در نگاه رسانه‌های اسرائیلی اون چیزی
که زبان به اعتراف گشودن،
اراده سیاسی تهران و حفظ اتحاد تهران اتفاقی هستش که برای رسانه‌های صهیونیستی خوشایند نبوده. ما پیش از این هم صبح امروز صحبت داشتیم در رابطه با اینکه ترامپ غافلگیر شده، در رابطه با انتقاداتی که در خود واشنگتن هستش، در رابطه با اینکه هزینه‌های جنگ چه بوده. الان شاید لازم باشه اصلا یک مقدار از موضوع اگر بخوایم فاصله بگیریم، در داخل خود امریکا الان مباحث جدی مطرحه در رابطه با اینکه ترامپ از برجام خارج شد، الان داره رایزنی میکنه و چانه‌زنی میکنه برای اینکه شرایطی شبیه برجام اجرایی بشه. امریکا وارد جنگ شد برای اینکه صنعت هسته‌ای ایران رو برچینه، ولی الان داره چانه‌زنی میکنه درباره تنگی هرمز و وضعیت استراتژیک جدیدی که داره به نوعی داره اعمال میشه. بحث تعرفه‌های تجاری که ایران
کلمه استیصالی که ما استفاده کرده بودیم و عصبانیش کرد،
بله،
از روی واقعیت هست.
اینها وضعیت جدیدی هستش که به نوعی میتونیم بگیم که چتر امنیتی در منطقه رو داره به چالش میکشه. گزارش ویژه‌ای رو صبح امروز منتشر شده در رابطه با این عنوان که قدرت آتش ایران اعتماد کشورهای منطقه به چتر امنیتی امریکا رو به نوعی متزلزل کرد. روزنامه انگلیسی مورنینگ استار امروز گزارشی رو داشت. در این گزارش اشاره شده به اینکه در جریان تهاجم علیه ایران تهران اهداف متخاصم رو هدف قرار داده. فرایند چیه؟ داستان چیه؟ داستان این بوده که پدافندها و سامانه‌های آمریکایی نتوانستن در مقابل حجم آتش ایران مقابله کنن. یه اتفاق دیگری هم همون زمان مطرح شده بود و اون هم این بودش که سامانه‌های پدافندی آمریکا صرفاً معطوف شده بودن به دفاع از پایگاه‌های آمریکایی. هرچند ما اصلا تهران به هیچ عنوان هیچ قصدی برای هدف قرار دادن خاک کشورهای همسایه خودش نداشته و صرفاً پایگاه‌های آمریکایی رو هدف قرار داده بود،
بله.
اما در همون برهه زمانی گزارش‌هایی که نشت پیدا کرده از ساختارهای و سازمان‌های امنیتی منطقه نشون دهنده این بودش که برخی از کشورهای منطقه به شدت ناراضی بودن. دیروز گزارشی رو داشت روزنامه نیویورک تایمز در قلب همه تحولاتی که از غرب آسیا داره مخابره میکنه و اون همین بودش که اختلاف عربستان سعودی با آمریکا یکی از عوامل اصلی بودش که به عنوان عامل بازدارنده برای ورود مستقیم آمریکا حداقل تا این لحظه برای جنگ با ایران در تنگه هرمز بود. داستان چه هستش در دل این گزارش؟ داستان این بوده که عربستان سعودی معتقد بوده که جنگ دریایی و جنگ تن به تن در منطقه منجر به شعله ور شدن آتشی خواهد شد که دودش بیش از گذشته به چشم همه خواهد.
آقای دکتر علی ودایی عزیزم، عالی بود برادر، ادامه خواهد داشت، گفتگو میکنیم، خبرها زیاده و این گزارش هم لحظه‌ای داره میاد.
بله
بسیار خب، ممنونم ازت.
برجاست ایران من، تا باشه نور ایمان، برجاست خاک ایران، برپاست ایران من. تاریخش از هزاران ساله باسته ما داره حکمت و نور، ریشمون تاریخه، ریشه کن از بیخه دشمن من. به لطف پروردگار با مردمی بیدار، تو دنیا پرچم دار ایران من. نشستن ننگه ننگه، اگر با وطن من هر حسودی واسه سودش سر جنگه، تا باشه خون و نفس نمیشینم چون نشستن ننگه ننگه. برخیز با نام وطن، با عشق حرفی بزن، برجاست ایران من. تا باشه نور ایمان، برجاست خاک ایران، برپاست ایران من.
پانزده و چهارده دقیقه است. از رادیو جوان با ادامه ویژه برنامه روایت وداع همراه شما هستیم. ما در آینه شما. ما در آینه نگاه شما خودمان را پیدا کردیم. شما به ما یاد دادی که می توانیم بزرگ باشیم، که می توانیم در برابر ابرقدرت ها بیستیم و سرمان را بالا بگیریم. آقای شهید، هویت ما با کلام شما گره خورده بود. آینه ای بودید که عزت ایران را به رخ جهانیان می کشید. حالا که آینه شکسته، تکه های آن در قلب هر ایرانی تکثیر شده. امروز در این مراسم بدرقه، هر کسی که به این صحنه ها نگاه می کند، بخشی از شجاعت و ایمانتان را در خودش می‌بیند. آقای شهید، ما با شما ما شدیم و حالا با یاد شما برای ساختن آینده‌ای که آرزویش را داشتی باید برخاست.
باید برخواست و مردم ایران ثابت کردن به کل دنیا که اینطوری ستون میشن و استوار وای میستن و درس میشن و سرمشق میشن و اصول و قاعده ایمان و اسلام و ایرانی بودن اصیل رو به رخ دنیا میکشن که این اتفاق افتاده. خدا رو هزاران هزار مرتبه شکر. اما میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر محمد حسین صفار هرندی، عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و وزیر سابق ارشاد اسلامی. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
من هم به شما سلام عرض میکنم و هم به شنوندگان شریف این برنامه و تسلیت عرض میکنم این داغ بر دل مانده تا ابد.
درود بر شما. آقای دکتر، این حضور قدرتمند و این داغ باید بگیم پیام‌های زیادی رو به دنیا خواسته، دشمن ما مخابره کرده. اساره این اقتدار از نگاه شما به عنوان یک مسئول در ایران اسلامی چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. واقع مطلب اینه، من همین امروز که برای ادای نماز
بله.
به سمت مصلا می رفتم که موفقم نشدم وارد مصلا بشم
بله.
چون در میان خیلی جمعیت خودم رو غرق کرده بودم و بالاخره توی خیابان‌های اطراف من نماز رو خوندم
بله.
با خودم داشتم فکر می‌کردم این مردم یه روز قبل از مراسم تشییع برای حالا درسته ادای نماز خودش یک
بله.
ویژگی داره، ولی اینجور اصرار دارن مردم از چند روز قبل دارن میان به محل وداع با این مرد بزرگ. حکمت این تقلای فوق‌العاده مردم و این شور و اشتیاق چیه؟ یه بخشیش حقیقتا مسائل شخصیه، یعنی هر یک از ما یک نسبتی با رهبری برقرار کرده بودیم. بعضی از ما حس میکنیم کم گذاشتیم. من خودم از اون کسایی هستم که فکر میکنم در مورد رهنمودهای ایشون و توصیه های ایشون باید بیش از اینها قدم برمیداشتن. حالا مواردی بود ایشون از ما خواسته بود، ما در قواره و اندازه خواسته ایشون عمل نکردیم. خب این حقیقتش یه نوع حلالیت طلبیدن برای امثال بنده
بله.
دیدم که بعضی از کسانی که اومده بودن یه مصاحبه هایی هم کرده بودن باهاشون صحبت شده و گفته بودن ما اومدیم فقط حلالیت به طلب.
آقای دکتر، این خیلی نکته مهمیه، نه فقط شما، همه ما خیلی بدهکاریم.
عرض میکنم این بدهی نسبتاش فرق میکنه، موضوعاتش حتی متفاوته، ولی حقیقتا در حق ایشون همه ماها کم گذاشتیم. یعنی یه حکمتش هم شاید این باشه که ایشون در یه قله‌ای بودن که دسترسی به اون عظمت برای همه ماها مثل ماها میسر نبود. یعنی هر کدوم از ما سعی میکردیم که دامنه ای رو در حاشیه این قله بپیماییم، ولی اون قله نشین فاصلش به لحاظ عظمت روحی، شخصیتی، معرفتی، معنوی و شجاعت به اصطلاح اخلاقی، همه اینها یه فاصله معناداری بود. و به تبع ما از اینکه نتونستیم اونطور که شایسته است همگام او باشیم و یه جور شیعه تمام قد اقدامات او باشیم، از این جهت واقعا شاید این یه بخشی از دلایل حضور جانانه مردم. بخش دیگرش این است که بالاخره توی این مدت ما از راهنمایی های ایشون، از هدایت ها و حمایت های ایشون، از این که ما رو از یک جایی که جایی از جنس گمنامی بود خارج کرد و به ناماوری امروزمون ما رو هدایت کرد. الان همه دشمنان ما هم حتی اعتراف میکنن که ایرانی که امام خمینی رضوان الله علیه از فاصله انداخت بین تاریخش با تاریخ گذشته های 2500 ساله، این ایران متفاوتی شد، یه حیات جدیدی پیدا کرد. منتها دوران حضرت امام دوره کوتاهی بود. شاگرد دست آموز ایشون، شاگرد اول کلاس ایشون مردی بود که تو این 37 سال اون دستاوردها رو به اوج خودش رسوند. فتوحات بزرگ انقلاب اسلامی در زمان حیات آیت الله خامنه ای انجام شد و به سرانجام رسید و انشالله در زمان هدایت ها و ارشادات فرزند خلف ایشون حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای به قله های بالاتر هم دسترسی پیدا خواهد کرد
انشالله. آقای دکتر هرندی بزرگوار، این حضور رو فقط نباید یک عزاداری تعریف کرد، خیلی ها شاید به دنبال این باشن، ولی قطعا شما و دوستان مسئول که سالهای سال در کنار آقای شهیدمون بودین فقط یک عزاداری تعریف نمی کنین و ابعاد سیاسی بسیار زیادی برای کشورهای به ظاهر الان دیگه تو این دوره زمونه ایرانیا با کشورهای دیگه کاری نداریم، ایرانیا دیگه نمیگن کشورهای ابرقدرت، میگن به ظاهر ابرقدرت، چون ثابت کردیم خیلی هاشون پوشالی هستن. اون بحث سیاسی، اون پیام سیاسی ایران، مردم ایران، این اقتدار ایران خاصه، الان همه چی خلاصه شده در خیابان‌های تهران باید بگیم و فردا که بی‌نظیر و با شکوه خواهد بود در مصلا داره دیده میشه، از طرف دنیا داره دیده میشه، همه خبرنگارا و همه گزارشگرای خارجی که اینجا هستن چیزی برای پنهان کردن ندارن. در بعد سیاسی ما چقدر قوی عمل کردیم و چه پیامی دادیم به دنیا؟
ببینید من خودم اگه بخوام یه توصیف حالا به نسبه مثلا شاعرانه داشته باشم از این حضور گسترده مردم، عرض میکنم که حضرت آیت الله خامنه ای شهید ما با شهادتش انگار که میلیون ها تکه شد.
بله.
که هر تکش ما میخوایم یکی از ما اون رو نمایندگی بکنه.
بله.
یعنی در حقیقت ما هممون اومدیم که بگیم ما هم خامنه ای هستیم.
بله.
به نظرم هیچ تغییر و تحول سیاسی از این بالاتر نیست.
به همین جمله چقدر قدرت میده به ماها.
و دشمنی که خیال میکرد همینطوره، دشمنی که خیال میکرد با حذف یه انسان خودش رو راحت کرده، از یه چیزی راحت کرده، ما داریم یه کابوس براش درست میکنیم که ما میلیون ها خامنه ای هستیم.
بله.
و این به نظرم کابوس خطرناکیست که او رو از این به بعد آزار خواهد داشت، خواهد داد، و امیدوارم که بمیرند از این غیظی که نصیبشون خواهد شد
انشالله. چه تعریف و توصیف خوبی داشتیم. من صبحم یه تعریفی دیده بودم، نمیدونم از کدوم دوست بزرگوار مسئولی بود، جمله قشنگیه که انگار یک شیشه عطری شکست اما بوی خوشش کل دنیا رو گرفت. و این خیلی مهمه، ما سالها میتونیم از این تعریف ها استفاده بکنیم و الان بهترین فرصتی که مردم ایران. آقای دکتر، شما سالها در فضای فرهنگی بودین، در وزارت ارشاد بودین، خیلی هم تلاش کردیم اون زمان، من یادمه که اون اصل فرهنگ جا بیفته در مملکت ما، و الانم من از دلسوزی شما خبر دارم. انصافا خدا وکیلی این چیزی که ما الان نیاز داریم اینه که تو خط مقدم فضای مجازی اون کار فرهنگی رو دنبال بکنیم. نقطه زنی الان شروع میشه، الان همین جوون این فضای مجازی رو داره، بزرگترها دارن، حیف واقعا استفاده نکنیم. این حماسه، این حضور الان باید بیاد اونجا، بعد این که رفتیم مسلح باید از این فرصت استفاده بکنیم و همه ما در کنار اون اصطلاح زیبایی که شما استفاده کردین میتونیم یک نقطه زن هم باشیم به امید خدا.
همینطوره انشالله. این در حقیقت انسان رسانه هایی که در تعداد میلیونی ظهور خواهند کرد توی فضای رسانه‌ای و تو محیط رسانه به صورت کلی، اینها همین مأموریت رو و رسالت رو انشالله
انشالله با امید خدا. آقای دکتر محمد حسین صفار هرندی، عضو محترم مجمع تشخیص و مصلحت نظام، خیلی خوشحال شدم با شما گفتگو کردم.
خدا سلامتتون بده.
زنده باشید برادر. التماس دعا خدا نگهدار.
شما التماس دعا خدا.
خدا حافظ.
دنیا تو پیمان بستی در عهد خمینی، من تقوم لله مثنا و فرادا، باید برخواد دنیا با آنها و مولا با ما. این پیچ تاریخ این قاقت برساخت، باطل خواهد رفت و حقا برگاست، باید برخواد هر مصر فرعونی دریا دارد، این قوم کنار حسین زمین بر میگردد بر منار حسین، انا علی عهدی لبیک یا از روزه زهرا، شما میمانید آخر قله، شما می آیید تا مسجد الاقصا، تا این رهبر خیمر را له کردیم با یا حیدر، ما میمانیم اما ایمان داره.
ساعت 15:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.